رهبر خیش ایستاده. ما سینه سپر کرده این و سیونیست و ابرقدرت های ناجوان مرد ترسی به دل راه نمی دهیم. وعده ما در مصلای تهران جمعه 13 مهر ساعت 2:30 ما همه می آییم. اینک برنامه فصل آخر از رادیو گفتگو.
آلفرد دریفوس، سروان یهودی و افسر ستاد در ارتش فرانسه، در سال 1891 به جرم جاسوسی برای آلمان محاکمه شد. حکم نهایی دادگاه نظامی فرانسه برای دریفوس حبس و تبعید به جزایر شیطان در مستعمره گویان فرانسه بود. گزارش مطبوعات فرانسه و اظهار نظر مقامات این کشور محاکمه دریفوس را چنان جنجالی کرد که پای روزنامه نگاران سایر کشورها نیز به جلسات دادگاه باز شد. یکی از آنها تئودور هرتسل، روزنامه نگار اتریشی بود که جریان دادگاه را از نزدیک دنبال می کرد.
هرتسل ابتدا خب یک روزنامه نگاره که در اتریش و حالا آلمان اون موقع فعالیت میکرده. هرتسل خودش نقطه آغازش رو برای اینکه بتونه مثلا توجیه بکنه اقدامی که برای جنبش صهیونیست کرده و این جنبش رو وجود آورده، نقطه آغاز خودش رو از دادگاه شخصی به نام دریفوس توصیف میکنه. خب هرتسل از همون جا جرقه‌ای میگه در ذهنش زده شده که باید کاری بکنه برای این کسانی که الان امروز دارن متهم میشن، مجازات میشن، دادگاهی میشن. نتیجه‌ای که به نظر میشه از این داستان دریفوس و مسئله هرتسل بگیریم اینه که هرتسل چون ریشه های صهیونیسم خیلی عمیق‌تر از این مسئله هست و شاید به دو قرن قبل از اینکه هرتسل اقدامی بکنه برمیگرده، هرتسل هم از اونها تغذیه کرده به نوعی داره مظلوم نمایی میکنه و داره خودش رو مظلوم نشون میده و اینکه یک توجیه رو برای افکار عمومی بیاره، صهیونیست ها رو، اندیشه صهیونیست رو مظلوم نشون بده، حالا اندیشه که داره از یهود بهره میگیره، سوء استفاده میکنه از یهود و تلاش بکنه افکار عمومی رو آماده بکنه برای اندیشه که میخواد بگه من امروز به وجود اومدم، در حالی که داره دروغ میگه مردم.
در اواخر قرن 19 جنبش‌های ناسیونالیستی سراسر اروپا را فرا گرفت. تحت تأثیر همین فضا برخی از صهیونیست‌ها به این نتیجه رسیدند که با استفاده از روابط به اصطلاح نژادی بین یهودیان می‌توان ملت یهود ساخت. فکر تشکیل یک حکومت خودمختار در فلسطین برای اولین بار در سال 1882 در میان سران صهیونیسم پا گرفت.
یک سری از سران یهود که حالا بعداً به سران صهیونیسم نوعی تبدیل شدن، اینا آدم های سیاسی بودن، آدم های مذهبی نبودن. آقای هرتزل آدم مذهبی نیست، آدم سیاسیه ولی یهودیه. برای تحقق اون ملی‌گرایی یهود، یعنی اینکه یهودی ها هم یک سرزمین داشته باشن، اون کنگره بازل سوئیس رو تشکیل میدن که سران و نخبگان اصلی یهودی رو از اطراف و اکناف دنیا جمع میکنن با این دستور کار. حالا که هر ملتی سرزمینی داره، ملت یهود سرزمینش کجا باشه؟
اولین کنگره صهیونیستی در اوت 1897 در بازل سوئیس تشکیل شد. ریاست این کنگره را تئودور هرتزل به عهده داشت. در پایان کنگره هرتزل در دفتر خاطراتش این گونه می نویسد: اگر بخواهم کنگره بازل را در یک جمله خلاصه کنم، باید بگویم که در بازل من دولت یهود را بنیان نهادم، لکن اگر این مطلب را امروز اعلام کنم، همه مردم مرا دست خواهند انداخت.
ایده اساساً ایجاد یک کشور در فلسطین اشغالی برمیگرده به شرایط اجتماعی که یهودیان در اروپا با اون روبرو بودن و هر گروهی برای خودش کشوری ایجاد میکرد. به اینها نیز احساس کردن باید یک سرزمین و یک کشوری داشته باشن. ابتدا به ساکن ممکن، این مسئله ممکن بود در یک جایی مثل جنوب آرژانتین که اساسا غیر مسکونی باشه، ولی جنبش صهیونیستی در مراحل بعد احساس کرد که انگیزه برای جمع کردن یهودیان خیلی وجود نداره. به همین دلیل یک تلفیقی از انگیزه دینی و سیاسی ایجاد کرد. چون فلسطین سرزمین موعود در ادبیات یهودی بوده، به همین دلیل بحث آرژانتین، اوگاندا، جاهای دیگه منتفی شد و متمرکز شدن روی فلسطین و با استفاده از احساسات دینی بسیاری از یهودیان، این پروژه سیاسی صهیونیستی در ایجاد رژیم صهیونیستی به اجرا گذاشته شد.
مقارن با شروع جنگ جهانی اول، استعمار صهیونی پس از 30 سال کوشش و فعالیت پیشرفت کمی داشت و صهیونیست‌های مقیم فلسطین اقلیت بسیار کوچکی را تشکیل می‌دادند که شامل 1% جمعیت یهود در سراسر جهان بود. یهودیان فلسطین حتی 8% کل جمعیت این سرزمین را هم تشکیل نمی‌دادند و به زحمت 2.5% از زمین‌های فلسطین را در تصرف داشتند. با شروع جنگ جهانی دورنمای تازه‌ای برای صهیونیست‌ها ترسیم شد. جنگ جهانی اول عامل اتحادی شد که در سال 1917 میان امپریالیسم بریتانیا و استعمار صهیونی برقرار گردید. این اتحاد در طی 30 سال بعد از سال 1917 دروازه های فلسطین را به روی مستعمره نشینان صهیونی باز کرد و زمینه را برای غصب زمین های فلسطینیان مهیا ساخت.
تحت قیمومیت بریتانیا اجازه دادن به آژانس مستعمراتی یهود. آژانس مستعمراتی یهود کارش این بود بره یهودی‌ها رو از اطراف و اکناف دنیا شناسایی کنه، یا تطمیعشون کنه، یا تهدیدشون کنه، تحریکشون کنه، اینا رو جمع کنن، مهاجرت بدن، بیارنشون به منطقه فلسطین. این تحت لوای انگلستان داشت صورت میگیره و الا اون موقع یهودی‌ها که می اومدن که سلاح نداشتن که، خب همونجا فلسطینی‌ها میتونستن جلوشون رو بگیرن. یعنی با حمایت امنیتی بریتانیا در واقع این مهاجرت های یهودی صورت میگیره. این اجازه رو چطور بریتانیا داد؟ با اون در واقع اعلامیه بالفور که در سال 1917 صادر شد، که در واقع لرد بالفور که وزیر امور خارجه بریتانیا بود با این تعبیر هم شروع میشه، لرد روچیلد عزیزم. روچیلد در واقع اون رئیس آژانس مستعمراتی یهود بود که میگه مفتخرم از این که بخوام به شما چنین اجازه ای رو بدم که یهودی ها در هر جای دنیا هستن میتونن بیان به منطقه فلسطین و اونجا زندگی بکنن.
در طی 30 سال قیمومیت انگلیس، جمعیت مستعمر نشین های صهیونیست 12 برابر جمعیتی شدند که در 1917 در فلسطین بودند. در طی دهه های گذشته مهاجرت به سرزمین های اشغالی هرگز متوقف نشده و هر سال یهودیان زیادی از سراسر دنیا به این منطقه که اکنون بیش از 9 میلیون نفر جمعیت یهودی و غیر یهودی دارد مهاجرت می کنند. حدود 45% یهودیان جهان در سرزمین های اشغالی زندگی می کنند. جهت اجرای بهتر این طرح، صهیونیست‌ها به دنبال ناامن کردن شرایط زندگی یهودیان در سراسر دنیا هستند تا بحران‌های داخلی و رعب و وحشت بهانه‌ای باشد برای مهاجرت یهودیان کشورهای دیگر به سرزمین‌های اشغالی.
تشکیل رژیم صهیونیستی به عنوان یک هدف از سوی کشورهای استعماری مانند انگلیس و فرانسه اینها دنبال میشد. هدف اینها هم ایجاد یک پادگان نظامی در سطح منطقه برای تأمین منافع خودشون در این منطقه بوده. در همین اساس، بر اساس پروژه صهیونیستی که تعریف شد، اینها آمدن یهودیان ساکن اروپا رو و سایر نقاط جهان رو به سمت فلسطین کوچاندن و در این اقدام خودشون هم از ابزار تشویقی و هم از ابزار ترس و ارعاب استفاده کردن، با حمله به جوامع یهودی تحت فشار قرار دادن اونها تا اینها رو وادار به مهاجرت از کشورهای اروپایی بکنن و به سمت فلسطین منتقلشون کنن. البته بسیاری از اینها فلسطین رو انتخاب نکردن، به سمت کشورهای دیگری رفتن، اما بخشی از اون هدف کشورهای استعماری محقق شد و بخشی از جامعه یهودی در مراحل گوناگون وارد فلسطین اشغالی شدن.
جامعه صهیونیستی جامعه ایست که از طریق مهاجرت، اسکان و شهرکسازی بر ویرانه وطن فلسطینی ها بنا شده و این ویژگی اساسی عنصری کلیدی در تفسیر شکاف های اجتماعی در این رژیم است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند این مسئله نکته مهم در تفسیر و فهم ذات پدیده صهیونیسم است. اسکان اشغالگرانه الگوی صهیونیست‌ها برای سکونت مهاجران یهودی در فلسطین است. تحول بافت جمعیتی این سرزمین فقط به دلیل مهاجرت یهودیان نیست. در مقابل جمعیتی که به این کشور وارد می‌شوند، بخش وسیعی از ساکنان فلسطین هم از زمین‌ها و روستاهایشان به اجبار خارج می‌شوند. این مهاجرت اجباری چه قبل از سال 1948 و چه بعد از آن در جریان بوده است. جامعه صهیونیستی از لحاظ ویژگی‌های جمعیتی اشتراکات زیادی با دولت‌هایی دارد که بر پایه استعمار شکل گرفتند.
مهاجرینی که رژیم صهیونیستی جمع کرده و آورده به فلسطین اشغالی از نزدیک به 100 کشور جهانه. نه زبانشون یکیه، نه نژادشون یکیه، نه جغرافیاشون یکیه، فرهنگشون متفاوته. خب حالا در خود رژیم صهیونیستی مثلا به یهودیانی که از اروپا بیان بهشون میگن اشکنازی، یهودیانی که از شرق میان میگن سوردیم و یهودیانی که از آفریقا میان میگن فلاشا، اینا را جدا از هم میبینن، حتی اینها را یکی نمیبینن. اما این رژیم از همون ابتدا دو مکانیزم را به کار گرفت. یکی مکانیزم آموزشه، هر مهاجری میاد 6 ماه تحت آموزش قرار میگیره. زبان عبری یک زبان دینی بود، اما اینا زبان روزمرش کردند و واژه های جدیدی به اون اضافه کردند و در نهایت تلاششون بر اینه که اینها را در یک جامعه به یک ملت ذوب بکنن، مثلا با آموزش زبان و آموزش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. هر فردی الزاماً باید 6 ماه دوره رو بره. خب آیا این کاری که رژیم صهیونیستی در 72 سال گذشته انجام داده یک ملت یک پارچه به وجود آورده؟ سوال این سواله.
سامی سموها، جامعه شناس و استاد دانشگاه حیفاست که درباره وضعیت رژیم صهیونیستی مطالعه می کند. او معتقد است رژیم اسرائیل حداقل با 4 نوع شکاف اساسی مواجه است: شکاف طبقاتی در جامعه، شکاف قومی بین عربها و یهودیان، شکاف نژادی بین یهودیان اشکنازی با ریشه های غربی و یهودیان سفاردیم با ریشه های شرقی، و در آخر هم شکاف دینی بین اکثریت سکولار و جامعه یهودیان مذهبی.
جامعه صهیونیستی جامعه چند ملیتیه. مردم از نقاط گوناگون جهان آمدن در اونجا، حالا به یه امیدهایی اومدن، اما تا الان دولت صهیونیستی نتونسته یه هویت ملی براشون ایجاد کنه. یعنی هویت‌های قومیتی چربش پدارد بر هویت ملی که شک نگرفته. خب این یک بحران بسیار جدیه. همین قومگرایی در اونجا موجب شده که جوامع دنبال منفعت طلبی بیشتری باشن، سعی بکنن از بیشترین امکاناتی که میتونن استفاده بکنن، در حالی که شاید نسل اولیه این نگاه رو نداشت، یک نسل ایدئولوژی تر بود. اما در حال حاضر این تکثر قومیت ها تکثر مطالبات هم آورده و مشکلات عدیده رو برای جامعه صهیونیستی ایجاد کرده، در بعد سیاسی، در بعد نظامی، در بعد اجتماعی. ما شاهد اینها هستیم. یک گروه از اینا مثلا فلاشه ها هستن، یهودیان اتیوپی تپار سیاه ها، که تقریبا در جامعه صهیونیستی در پایین ترین حد طبقات اجتماعی تعریف میشن. یک جامعه اشکنازی یهودی ها هستن که اروپای غربی تبارن. اینها بالاترین ظرفیت های جامعه و امکانات دولتی دارن برخوردار میشن، مدارس عالی، بهداشت عالی، حقوق‌های عالی، کارهای آنچنانی بالا. منتها طبقات با توجه به همین فراز و حالا این بالا و پایینه که نگاه میکنید، جامعه در بین اینا تصمیم شده. اینها نارضایتی‌های زیادی رو ایجاد کرد.
جامعه صهیونیستی از نظر نژادی، زبانی و دینی جامعه‌ای چندگانه است و به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شود. وجود شهرک‌ها و قرار گرفتن ملیت‌های مختلف یهودی از گوشه گوشه دنیا در آن این چندگانگی را تشدید کرده، به خصوص که قرار گرفتن شهرک‌ها در جوار جامعه فلسطینی و تعارض‌های دائمی بینشان این فشارها را تقویت کرده است.
تو سال 2015 ریولین که رئیس جمهور اسرائیل هست، در حقیقت این یک سخنرانی داشت تحت عنوان 4 قبیله اسرائیلی، همچین چیزی. و اشاره میکنه به 4 گروه جمعیتی مختلف در اسرائیل که اینها حالا به شکل مختلف در حال گسترش هستن، منافع و جهانبینی متفاوتی دارن و اینها با هم مدام در حال در حقیقت پررنگ شدن اختلاف های اینها رو ما داریم میبینیم، یعنی به این سمت نمیرن که اینها با هم به یک تفاهمی برسن، اختلاف هاشون داره پررنگ تر میشه. و خب این بحث در حقیقت دموگرافیک و جامعه شناسانه طبیعتا کاملا خودش رو توی بحث سیاسی هم منعکس میکنه و این چالش رو ما همچنان پس توی بحث سیاسی هم داریم. نتیجهش یکیش همینه که این بحث انتخابات و بحث اینکه دولت نمیتونه تشکیل بشه.
در رژیم صهیونیستی ابتدا، یعنی از زمان اعلام موجودیت غاصبانه خودش در 1948 تا 1990 احزاب فقط کلان بود. به این نشون میداد که این رژیم تا اون زمان توی این فرایند تا حدی موفقیت هایی داشته، اما از ابتدای دهه 90 تا الان در 31 سال اخیر ما شاهد بروز شکاف های سیاسی و اجتماعی هستیم. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا روستبارها یک حزب خاص خودشون هست و اون اسرائیل بیتونا، رسانه خاص خودشون، روزنامه خاص خودشون، باشگاه های خاص خودشون، اساساً زبان روسی را رها نکردن، بله عبری را یاد گرفتن اما زبان اصلیشون حفظ کردن. این نشون میده که یک شکاف وجود داره.
باروک کیمرلینگ، جامعه شناس و استاد دانشگاه اورشلیم، شکلگیری خرد فرهنگ ها در جامعه اسرائیل را مربوط به سال 1990 می داند، زمانی که موجی از مهاجران یهودی از روسیه و اتیوپی به فلسطین سرازیر شد. کیمرلینگ حداقل 7 جامعه شهروندی برای اسرائیل قائل است. این خرد فرهنگ ها و جوامع فرعی عبارتند از اشکنازی های سکولار، یهودیان صهیونیست مذهبی، یهودیان مذهبی سفاردیم، یهودیان مذهبی حریدیم اشکنازیم، مهاجران روس، مهاجران فالاشا و فلسطینی های ساکن فلسطین اشغالی یا همان فلسطینی هایی که داخل خطوط سبز رژیم اسرائیل زندگی می کنند.
یهود در امر مهاجرت برای تأسیس دولت صهیونیستی با یک مشکل ابتدایی و تکمیلی مواجه بود، یعنی در پروسه تأسیس دولت یهودی کماکان بحث جمعیت یکی از مهمترین مشکلات هست. وقتی این بحث کاهش مهاجرت برای رژیم صهیونیستی دردآورتر میشه که متوجه باشیم که خیلی از این کسایی که تازه مهاجرت کردن به بازگشت به سرزمین‌های خودشون تمایل دارن، یعنی به هیچ عنوان تمایل ندارن که در فلسطین اشغالی باقی بمونن و از این به مهاجرت معکوس یا یریدا تعبیر میشه.
یورونیوز در 16 آگوست 2017 بر اساس گزارش سازمان مرکزی آمار اسرائیل اعلام کرد برای اولین بار در طی سالهای 2009 تا 2015 میلادی تعداد افرادی که سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده اند از تعداد یهودیانی که به این کشور باز می‌گردند پیشی گرفته است. اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی در گزارش 9 می 2017 خود اعلام می‌کند 300 هزار نفر از یهودیانی که به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کرده‌اند در فاصله سال‌های 1990 تا 2014 این منطقه را ترک کردند. 38% از این افراد روس هستند.
جمعه دیگر، نمازی دیگر، بانگ وحدت و همدلی است که به گوش می رسد. می آیی و می آیی، گوش به فرمانت تا بار دیگر گذر از گردنهای صبر را برای من آسان سازی، تا داغ لاله‌های بخون خفته با درک حضورت التیام یابد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
میاییم چون همیشه گوش به فرمانت.
این یوم الله شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبر.
جمعه 13 مهر ماه 1403 به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی تهران به نماز می ایستیم.
جانی که اکنون چشم به راه است، آری مجاهدت فقط در میدان رزم نیست، وعده صادق فقط در لباس جنگ نیست، این نماز و نیاز و وحدت و همبستگی نیست، خود یک وعده صادق تمام عیاریست که به دنیا پیغام میدهد ما پشتیبان ولایت فقیهیم، ما ایستادیم صف به صف، یک به یک، تا امتداد ظهور، تا پایان اسرائیل. وعده ما روز جمعه در مصلای تهران، به صف، به خط، با عشق، با اقتدا به ولایت، با نمازی به عظمت خورشید، با آغازی که نمایش ایمان و عزت و آبروست، ما همه آدینه‌ای خواهیم ساخت به عظمت ایران. وعده ما در مصلای تهران، جمعه 13 مهر، ساعت 2:30.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد،
دل فریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد.
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است، تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیز من ایران هستیم.
وقتی یه چنین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
برنامه جریان رو در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم می‌کنم.